أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما راجع به أدلة کتابی مربوط به کار علمی در قلمرو مهندسی ژنتیک بحث میکردیم، عرض کردیم ادله قرآنی رو میتوان به گروه ها و دسته های چندگانهی تقسیم کرد. پاره از آیات در واقع به طور مطلق و به نحو فراگیر و عام لسان تجویزی دارند و از اونها میتوان استفاده کرد که قرآن کریم کاوش و پژوهش در خصوص حوزه زیستی و زیستفران موجودات زنده کائنات حیه اجازه می دهد که انسان وارد بشه و بلکه تشویق و ترغیب می کند بشر رو به کاوش و کوشش در این زمینه. دستی دیگر آیاتی است که در موارد خاص و ناظر به نوع خاصی از موجود زنده، سخن از جواز و بلکه لزوم مطالعه در اسرار خلقت و احیانا کشف سنن حاکم بر خلقت این مخلوقات رو مطرح میکنه. آیاتی از این گونه بسیار است و اگر به شمارش اونها بخوایم بپردازیم قطعا به صدها آیه بالغ می شود. من اینجا این نکته تفسیری و نکته تفسیری ناشی از سرشت لسانی قرآن اشاره کنم به اختصار و سپس برگردم به توضیح نمونه آیاتی که به کار علمی در خصوص یک کائنات و انواع کائنات حیه موجودات زیستور و زنده تشویق میکنه. اون نکته تفسیری ناشی از سرشت لسانی قرآن و ظرفیت محتوای این وحینامه الهی این است که گویی چون این از قرآن کریم به جهت این ساختار سوری و محتوایی که داره، خصوصیت ساختاری این کتاب الهی است، این است که شما هر موضوعی رو که بخواید در قرآن مطالعه کنید و مرتبط با شأن قرآن باشد و رسالت این کتاب بزرگ، وقتی وارد مطالعه اون موضوع در قرآن می شوید و با این نگاه و روکرد مرور می کنید، این تصور در شما قوت می گیره که گویی این کتاب درباره همین موضوع است، یا دست کم ثقل مباحث این کتاب مربوط به این موضوع است که شما در صدد مطالعه اون هستید و این چیز بسیار شگفت و شگرفی است. مثلا شما اگر بخواید وارد بحث از توحید و ذات و صفات باری بشوید، از بای بسم الله قرآن کریم که آغاز میکنید تا سین ناس این کتاب مقدس و مبارک، فکر میکنید که این کتاب یک سره الهی نامه است، چنان که اگر به قصد مثلا انسانشناسی و مطالعه سرشت و صفات و امور و شؤون این موجود یعنی انسان وارد مطالعه قرآن بشوید، باز از همون سوره فاتحه الکتاب دیباچه قرآن کریم تا سوره ناس اونقدر مطلب وجود داره و انبوهی از معلومات و اطلاعات مربوط به انسان و در زمینه انسانشناسی در این کتاب مطرح شده که تصور میکنید کتاب قرآن انسان نامه است و اثری در انسانشناسی است. چنان که اگر باز مثلا با موضوع مطالعه جامعه وارد شید، باز همین حس رو پیدا میکنید، احساس میکنید که از فاتحه الکتاب تا سوره ناس عمدتا و احیانا ثقل مباحث و گرانیگاه مطالب اون در زمینه جامعه شناسی است. همینطور است اگر شما با نگاه حکم شناسی ورود کنید و در سراسر قرآن اونقدر مطلب فراچنگی آورید که فکر میکنید ثقل مباحث قرآن مباحث حکم شناسانه است. و در خصوص مباحث علمی هم همینطوره، یعنی اگر با این زاویه دید که میخواهید مطالب قرآنی مطالب علمی مطرح شده در قرآن رو ملاحظه کنید و مطالعه کنید و دستبندی کنید و استخراج کنید و تعبیر و تفسیر کنید، وقتی وارد میشید اونقدر شواهد فراوان است و بسامدی مطالب علمی در قرآن کریم بالاست که تصور میکنید ثقل محتوا و مطالب این کتاب عزیز و عظیم همون مطالب علمی است و گویی یک اثر دانشی است، گرچه کسی چون این ادعایی رو نمی کنه، ولی این حس به شما دست میده که این کتاب کتاب علمی است. لذا اگر شما وارد قرآن کریم بشوید، از آغاز تا انجام این نامه نورانی مطالب فراوانی رو فراچنگ خواهید آورد که مربوط میشه به مسائل علمی و مطالب علمی، به حدی که بعضی از محققین و مؤلفین کتابهایی نوشتن تحت عنوان مثلا قرآن و علم و نام و با نامهای مشابه دیگر. گاهی در بین این کسانی که در این زمینه و با این دست عناوین مطالعه کردند و اثر تولید کردند غیر مسلمان ها هم هستند، یعنی ما کتاب هایی داریم که مسیحیانی احیانا از این زاویه وارد مطالعه قرآن شدند و دریافتند که در قرآن مطالب علمی شگفت و شگرف گسترده و ژرف بسیاری وجود داره و مسائل پیچیده، مسائل پیشرفته و ظرائف و طرائف وسیعی در زمینه‌های علمی در قرآن کریم مطرح شده، در حوزه‌های مختلف، در مسائل کیهانشناسی، در مسائل زیستی مربوط به انسان، مربوط به حیوان، مربوط به گیاهان، در مسائل زمین شناسی، مطالعه آثار و خواص زمین، کوه‌ها، دره‌ها، دریاها، نکات متنابهی در این زمینه‌ها که می‌تواند مطالب علمی قلمداد بشه که پاره‌ای از اونها احیاناً جدیداً کشف شده و بسا در قرآن کریم در بعضی از فقرات از بعضی آیات وعده داده شده که بعضی مطالب هست که بعداً به دست خواهد آمد. نمونه‌های از این قبیل در آیات داریم و تصور می‌کنید که قرآن کریم در این عرصه و زمینه نازل شده است. این در واقع سرشت و خصوصیت این کتاب الهی است. من خودم در بعضی از موضوعات تجربه کردم، وقتی بنا داشتم مطالعه کنم در یه حوزه موضوعی مشخص و احیانا محدودی وارد شدم، این حس به من دست داده. زمانی با جمعی از دوستان مثلا گفتیم برای یکی از دانشگاه ها، خیلی وقت پیش، دهه ها پیش، شاید مثلا یعنی قطعا در دهه 60 شمسی بود، برای یکی از دانشگاه ها سفارش شده بود که با جمعی از اساتید با هم یک کتابی رو بنویسیم که الهیات و مباحث کلامی در قرآن باشد. خب ما وقتی وارد قرآن شدیم، تقسیم کردیم قرآن رو بین خودمون، 4-5 نفر بودیم، الحق این حس به اون دست داد که قرآن کریم کتاب کلامی است، که البته چنین نیز هست. و زمانی خود من راجع به انسان شناسی مطالعه می کردم، دیدم همین وضعیت وجود داره. و زمانی در زمینه اقتصاد در قرآن به مطالعه پرداختم، باز حس کردم اونقدر بسامدی بالاست و شواهد زیاد است که می توان گفت که قرآن کریم در مباحث اقتصادی بسیار بسیار غنی و مطالب فراوانی رو طرح کرده و همینطور سایر موضوعات. این نکته در واقع لطیفه و دقیقی که مربوط به سرشت و ویژگی زبانی و بیانی و نیز مضمونی و محتوایی این وحینامه الهی. از این نکته و مطلب به مسابه مقدمه الان عبور میکنیم. بنا شد که ما نمونه از آیاتی رو که به نحوی ترغیب میکند و قهرن تجویز میکند مطالعه زیستشناسانه و دانشورزانه موضوعات معین و موجودات مشخصی رو، تا اینکه بگیم که فقط یک ترغیب عمومی و کلی برای مطالعه مطلق موجودات در قرآن مطرح نیست، بلکه نسبت به موارد مختلف از جمله راجع به زیست فران و موجودات زنده قرآن کریم ترغیب مطالعه و پژوهش میکند. پس بنابراین از نگاه قرآن کریم مطالعه زیست شناسانه مجاز است و مباح است. تا برسیم پس از این مسئله راجع به این سخن بگیم که خب ما اگر مطالعه کردیم و کشف سنن و قوانین شد و اسرار پی بردیم، آیا مجازیم به استخدام این سنن و قواعد و قوانین زیستی یا نه، که میشه همون زیست فناوری؟ از کنم قبلا در یک از جلسات دوستان به خاطر دارم که ما به آیاتی از سوره واقعه تمسک کردیم با یک نگاه و نگرش کلامی، اونجایی که ما فصول 10-16 گانه ای رو که هر یک موضوع هر یک مبحثی بود و حوزه و ساحتی بود که مهندسی ژنتیک با اون امروزه درگیر هست، و از جمله اون ساحات، ساحت کلام و الهیات بود. اونجا به این آیات اجمالاً اشاره کردیم، یه مقداری الان مفصل‌تر و در این حال از این زاویه دید که از این آیات آیا میتوانیم جواز پژوهش زیستشناسانه و زیست ورزانه در قرآن رو به دست بیاریم یا نه. خب این آیات رو اون زمان مطرح کردیم، از آیه 57 میتوان گفت تا آیه 73 سوره واقع. افرأیتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. همجور ادامه داره، افرأیتم ما تحرثون، دوباره ادامه دارد، افرأیتم الماء الذی تشربون، باز ادامه دارد، افرأیتم النار التی تورون. در این چند آیه از آیه 67 و یا 57 یا 58 تا آیه 73 قرآن کریم، البته آیات قبل و بعد هم کاملا با همین آیات هم آهنگ و در پیوند است. در این آیات قرآن کریم پرسش می کند که شما آیا این مایه ای رو که از انسانها و از شما انسانها مردها خارج می شود این رو دیده اید؟ آیا شما اون را آفریده اید و یا کلن خلق انسان رو که ماده اولیش این مایه هست رو شما انجام دادید یا ما خالقیم؟ شما که می دانید فرایند پیدایش انسان چگونه است، کما بیش اطلاع دارید، آیا بگویید، اعتراف کنید که این فرایند رو شما هدایت می کنید، شما این فرایند رو پدید می آورید، اعمال می کنید، قوانین حاکم برای این فرایند رو شما وضع کردید یا نه، و شما اون وقت آفریننده هستید یا نه، ما آفریننده ایم که ما آفریننده ایم. و در این حال که ما با این فرایند حیات یک انسان رو آغاز و ادامه می دهیم و پیش می بریم، با یک فرایندی هم و با یک واقعی هم این حیات رو به پایان می بریم. نحنو قدرنا بینکم الموت، ما نه تنها حیات رو که موت هم به دست ماست و کسی هم نمی تواند بر ما پیشی بگیرد در این زمینه، یا احیانا کسی بر ما پیشی نگرفته است، یعنی حیات و ممات اگر به دست ما جریان پیدا میکنه این بی پیشینه است و ما میتوانیم امثال شما رو دوباره بیاوریم، یعنی در نشئه دیگر، در حیات دیگر از نو شما رو زنده کنیم، انشاء کنیم وجود شما رو، و زمانی که شما ها نمیدونید کی است، یعنی قیامت. و وقتی ممکن است ما فرایندی رو طی کنیم برای پدید آوردن شما به عنوان موجودات زنده برتر و این کار رو انجام داده ایم و شما هم بخشی از اون رو مطلعید و مشاهده میکنید، آیا فکر میکنید دیگه نمیتوانیم همین فرایند رو تکرار کنیم، یعنی نشئه دیگر و قیامت رو برپا کنیم؟ که میتوانیم. خب این راجع به مسائل، اشاره به مسائل زیستی و فرایند حیات و ممات. باز در آیات بعدی از آیه 63 اشاره می کند به موضوع حرص و زراعت، که شما اونچه را که کشت می کنید آیا ملاحظه می کنید؟ آیا شما کشت می کنید، شما زراعت می کنید، شما می رویانید، یا این ما هستیم که می رویانیم، حقیقتا ما زارعیم، رویاننده ایم، ما سبز می کنیم این هسته و حبه و دانه رو. و این در حالی است که ما می توانستیم چنین نکنیم. ما می توانستیم به جای اینکه این خصلت رو در هسته و حبه قرار بدیم که وقتی در شرایطی قرار میگیره سبز بشود، برعکسش کنیم که بگیم در این شرایط قرار بگیرد این هسته نابود شود، این حبه متلاشی شود، از بین برود. ولی چنین نکردیم که اگر میخواستیم لو نشاء لجعلناه حطاما، ما میتوانستیم چنین کنیم که کلن اصلا بپوسانیم و بخشکانیم و متلاشه کنیم و نابود کنیم، لاشیء کنیم. کلمه متلاشی از لاشیء است، از این ترکیب لاشیء عرب آمده، در واقع واژه ساخته و بعد به اصطلاح در سیاق و ساختهای مختلف کلمه پدید آورده برای مکالمه. به هر حال باز در آیه دیگر، آیه 69، باز می‌فرماد راجع به آب، افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا آبی رو که می نوشید دیدید؟ آیا این آب رو شما از ابرها می بارانید، از ابرهای بارانخیز بارانزا، یا این ما هستیم که با قوانین و مقرراتی که در طبیعت هوا و این شیئی به نام ابر، چیزی شبیه به گاز انباشته و فرایندی که طی میکنه، که در بعضی آیات جزئیات این فرایند ذکر شده که چگونه ابر تشکیل میشه و چگونه حرکت میکنه، چگونه جاری میشه، ساری میشه، چگونه جابجا میشه و چه فعل و انفعالاتی در اون اتفاق میفته، فشرده میشه و نهایتا قطرات آب از میان اون خارج میشه وقتی هوا سرده، به صورت تگرگ از اون فرود میاد. اینا رو در بعضی آیات با جزئیات گفته شده که اون زمانها البته این مطالب علمی با این دقت معلوم بشر نبوده. در هر حال راجع به آب هم و اهمیت آب و اینکه اگر ما میخواستیم غیر این میکردیم، لو نشاء جعلناه اجاجا، این آب نوشیدنی گوارای شیرین که شما از اون بهره میبرید و حیات شما و دوام سلامت و حیات شما در گروه استفاده از آن است، این رو ما میتوانستیم اجاج، تلخ و ناگوار به اصطلاح قرار بدیم. تعبیری در روایت دیگری از منسوب از رسول آمده که اینو میتونستیم شور و به اصطلاح تلخ و ناگوار کنیم، ولی شیرین و گواراست. آیا این شمایید که چنین میکنید یا ما هستیم که در طبیعت این خصوصیات رو قرار دادیم، این نظام علی معلولی رو تعبیه کردیم؟ باز راجع به آتش سخن گفته میشه، شما آتشی رو که برمی افروزید، افرأیتم النار التی تورون، اون آتشی رو که برمی افروزید، آیا این شما هستید که خواست اون ماده و وقود اون رو فراهم میکنید و خاصیت سوختن رو در اون قرار دادید و اون آتشگیری که مثلا نزدیک به اون کندهی میشود و این حالت به وجود میاد رو شما به وجود آوردید و ما انجام دادیم؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. از صحبت که در این آیات چند تا نکته هست، نکات فراوانی در این آیات قابل طرحه. من به چند تا نکته میخوام اشاره کنم در جهت بحث امروزمون. یکی این که خدام تعال اون چرا که در طبیعت بر اساس سنن جعلی او، قوانین موضوعه او جریان پیدا میکنه، به خودش نسبت میده. یعنی حتی اون چرا که در طبیعت در جریان هست و تصور میکنیم که این طبیعت هست که خود به خود درش این اتفاقات میفته، اینها رو میفرمود من انجام دادن. این به چه معناست؟ این قهرن به این معناست که در واقع این صورت قضیه رو نبینید، سیرت مطلب رو ببینید، ظاهر رو نگاه نکنید، باطن رو بنگرید. در باطن این منم که عالم رو اداره میکنم، ولو اینکه قوانین و قواعدی گذاشتم و نظام علی معلولی رو وضع کردم که در بستر نظام علی معلولی و براساس این قواعد و سننی که وضع کردم این اتفاقات میفته، ولی تحت اراده منه. از جعل این قواعد، از خلق علت و از اعمال این قواعد همگی به من برمیگرده. به هر حال این از ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت، ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، ام نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه اجاجا، ام نحن المنشئون. اینا میگه ما این یا شمایید. و جالب این است که میفرماد که ببینید در واقع همین کار رو ما انجام میدیم. تلویح به این است که ما علت حقیقی هستیم برای این امور و شؤون، چرا که قاعده علیت رو ما قرار دادیم، خالق علت ما ایم، منفذ قوانین و به جریان افکننده قوانین و سنن حاکم نیز این ما هستیم، اونچه بر حیات و موت و حیات و ممات جریان پیدا میکنه. و اینا همه حسب مشیت تکویدی ما جریان پیدا میکنه، و اگر ما اراده نکرده بودیم نه علیتی معنا داشت، نه علتی به وجود می آمد، نه جریان قوانین علی معلولی سریان پیدا میکرد، و بلکه ما می توانستیم برخلاف کنیم، می توانستیم به جای این که مثلا آب رو شیرین و گوارا قرار بدیم، شور و تلخ قرار بدیم. این مشکلی نداشت، همطور که شیرین و گوارا کردیم میتونستیم شور و ناگوار کنیم، چون که در سراسر عالم انبوه آبهایی هستند که خاصیتی اینچنینی دارند، و دریاهایی که قرآن هم به اون اشاره کرده که در یه نقطه‌ای از یک نقطه شیرین و گواراست، از یه نقطه‌ای شور و تلخ است و ناگوار است. این یک نقطه که به هر حال نظام علی معلولی رو توضیح می‌فرماید و اینکه این همه در از قبل ماست. باز در این حال به نقش عامل صاحب اراده مثل انسان در مسائل مربوط به نسل و حرص، و نیز نقش عامل غیر صاحب اراده، غیر ذات الاراده یعنی طبیعت، در مسائلی در همین آیات اذعان می شود. در مسائل نسل و حرص به نقش عامل و کارکرد عامل صاحب اراده یعنی انسان اعتراف شده، و در مسائل انزال ما از ابر و ایراء نار، برافروختن آتش، اینجا نقش عناصر طبیعی ملاحظه شده و به اون اذعان شده. ولیکن معلوم است وقتی میگیم علیت، نظام علی معلولی مجعول ماست، علیت اراده ماست، علت مخلوق ماست، معلولم قهرن مخلوق ما خواهد بود، اعمال این فرایند نظام علی معلولی از قبل ماست، وقتی این بحث مطرح می شود خب تکلیف علیت حقیقی و واقعی روشن می شود. اما در این حال ما در همین نظام علی معلولی فرایندهایی رو تعریف کردیم و عناصر رو حق دخالت دادیم به مسابه معدات، که عوامل صاحب اراده مانند انسان و عوامل غیر ارادی مانند طبیعت چونان ابزارهای ما و معدات عمل میکنن. این اعتراف در واقع به این معنا خواهد بود. نکته سوم میتوان عرض کرد این که ما با یک فرایندی و در چارچوب یک طور و اطواری این عالم رو اداره میکنیم، همون طور و اطواری که به نمونه هایش در همین آیات اشاره شده. ما به این شکل عمل میکنیم، مثلا با این فرایند که دریا بخار شود و ابر تشکیل شود و نسیم باد بوزد و به سمتی این سحاب و ابر هدایت شود و طبق آیات دیگری که اشاره کردیم بعد ابر در جای متراکم شود و فعل انفلات اتفاق بیفتد و سرانجام قطرات آب یا تگرگ فرود بیاید بسته به اصطلاح شرایط آب و هوایی. به هر حال این مسائل باید اتفاق بیفته، این همه معداتند، این فعل و انفعالات و این سیر و مسیری که رخ میدهد، این همه در واقع به مسابه معدات قلم داد بشن و به نتیجه انسان در این میان اگر نقش آفرین میکنه همینطور. خب اینجا در واقع قرآن کریم به این حیث و این نکته میخواد اشاره کنه که خب طورهایی که ما در اون طورها این فعل و انفعالات رو انجام میدهیم و این اتفاقات میفته و این پدیده ها پیدا میشه، اما این به این معنا نیست که ما دستمون بسته است، ما این فرایندها رو جعل کرده ایم و اون فراورده ها رو پدید می آوریم. ما می توانیستیم و می توانیم و یا می شود که با فرایندهای دیگری همین پدیده ها پدید بیان یا فراورده های دیگر و محصولات دیگری پدید بیان. این هم باز به نظر می رسه که نکته ایست که قرآن کریم در این آیات به اون اشاره می کنه و در واقع می گوید که اگر حتی به شکل دیگری هم اتفاقات جریان پیدا کند، باز به تعبیری ما پشت صحنه هستیم، یعنی اگر آب به جای اینکه شیرین و گوارا باشد شور و تلخ می شدن، باز ما کرده بودیم و می توانیم چنین کنیم. پس بنابراین این طرز دیگه و طور دیگری هم از ما برمیاد و در این عالم به جای اون چه که عادت کردید و مشاهده می کنید و دیده اید، خلاف اون هم می تواند اتفاق بیفته و در اون هم باز نظام علی معلولی مجعول ما و وضعی ما جریان پیدا خواهد کرد. این هم نکته دیگری که از این آیات میشه استفاده کرد. دوباره نکته چهارمی که در این آیات آمده این که ببینید وقتی ما قادریم این نشأه اولا را، این خلقت اولیه رو، این حیات کنونی رو پدید بیاوریم، نظیر اون رو هم میتوانیم، بتوانیم نشأه اخرى رو هم، نشأه ثانیه رو هم، یعنی احیانا برزخ و قیامت رو هم ما ایجاد کنیم و شما رو در عالم برزخ با حیات برزخی و با جسم برزخی، در عالم قیامت با حیات قیامی و جسم قیامی قیامتی، شما رو از نو به منصه حیات بیاوریم و بنشانیم. چرا که عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوع، وقتی ما یک بار این کار رو تونستیم انجام بدیم، بار دیگر هم میتوانیم همون رو تکرار کنیم. بلکه من به لسان ظاهر بینانه دارم و با مسامحه عرض میکنم که خب یه تجربه هم داریم، در اون دور قبل مثلا تجربه نداشتیم و در نشأه اولا مسبوق سابقه نبودیم، الان کارمون مسبوق سابقه هم هست. البته این هیچ تأثیر در فعل خدا نداره، من از باب در واقع تقریب به ذهن دارم اینجور عرض میکنم. به هر حال ان ادل الدلیل على امکان شیء وقوعه، یا به تعبیر دیگری، تعبیر فلسفی دیگر بگید که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. این هم از نکته دیگری است که در این آیات آمده. نکته پنجم، این آیات در واقع تصریح میکند که انشاء انسان و حیوان کامل، انسان کامل، حیوان کامل، انسان کامل با اون تلقی مصطلح عرفانیش مراد من نیست، یعنی انسان، یک انسان تمام، انسان غیر ناقص، انسانی با همه ویژگی های سوری و سیری، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، جوارحی و جوانحی، یه انسان اینجوری رو ما میتونیم پدید بیاریم و همچنین نباتی رو با همون ویژگی هایی که دارد کامل به وجود بیاریم. از چی؟ از یک ماده خیلی جزئی، از یک ذره بسیار بسیار ریز، از اسپرم، در به اصطلاح انسان و حیوان، از حبه و هسته بذر در درخت و گیاه، این کارو میتونیم انجام بدیم. در واقع این یک تلویح به این نکته است که مجموعه اون چه که در قالب مثلا یک انسان تمام به منصه ظهور میرسد و متولد میشود، رشد میکند، بالغ میشود، کامل میشود، همه اینها در یک ذره نهفته است. یک ذره قابلیت تکثر و توسعه خیش رو از ذره ناچیزی که به چشم غیر مسلح دیده نمیشود تا انسان تمام عیار ارتقا پیدا کنه. این در گیاه هم همین به اصطلاح نکته مطرحه. این نکته در واقع به نحوی تلویح به امکان انشاء از سلول‌های بنیادی هم هست. سلول‌های بنیادی در واقع به همین معناست که سلول بنیادی رو زیست‌شناس با فناوری و فراآوری و طی فرایندهای حیاتی خاص به لحاظ علمی میرساند به یک انسان کامل، یک حیوان کامل، یک گیاه کامل. این در واقع آیه این امکان این مطلب رو در حقیقت مورد اشاره میتونه قرار داده باشه. این هم باز نکته دیگر. نکته آخر و جنبندی این نکات در مجموع، هرچند که یکی دوتا از این نکات مستقیما به بحث ما مربوط نمی شود، ولی مجموع این نکات این مطلب رو القا میکند که محل بحث ما هم هست، اینکه این آیات نوعی فراخوان فراگیر پیوسته و بیوقفه است که خطاب به انسان صادر شده. آقا عالم رو مطالعه کنید، اسرار عالم رو کشف کنید، قوانین و سنن موضوعه ما و مجعوله ما را در این عالم کشف کنید، به دست بیاورید و با تدبر عقلی و پژوهش تجربی در خلقت با همه انواع و مراتب آن، یعنی مرتبه انسانی رو ذکر فرمود در این آیات، مرتبه گیاهی و درختی و نباتی رو ذکر فرمود، در مرتبه جمادی یعنی غیر حیوانی، غیر زنده، آب رو ذکر فرمود، در مرتبه جامدات به اصطلاح کنده درخت و آتش افروزه این رو ذکر فرمود. در همین ها مطالعه کنید و این به این معناست که این آیات به ما اجازه میدهد که هیچ، بلکه به نحوی ترغیب هم میفرماید که به توغل و غورسی و ژرفکاوی در کائنات زنده، موجودات زنده و غیر زنده بپردازیم و جواز مطلق میدهد. ظاهر این آیات این است. حالا بعدها برسیم ببینیم آیا قیدهایی هم آیا وجود داره، تخصیصهایی هم وجود داره یا نه، ولی فعلا این آیات بر همون مدعای اول و پاسخ مسئله اولی است که ما مطرح کردیم، اینکه آیا میتوان گفت علل اطلاق مجاز به کاوش و کوشش و پژوهش و تحقیق هستیم در حوزه زیست و فرایندهای زیست ورانه و تا احیانا قادر بشویم به فناوری زیستی یا نه، بلکه میتوان گفت که صریح است این آیات در این که در اکتشاف سنن حاکم به انواع خلایق و اسرار مستطره در عالم لازم است که وارد شیم و گویی که یک نوع به اصطلاح علاوه بر ترغیب یک نوع تکلیف هم بر عهده ما هست که ما برای شناخت خدا، برای شناخت مبدا، برای شناخت معاد به این امر به اصطلاح بپردازیم. من بیش از این بحث رو طولانی نمی کنم، ولی در مجموع آیات بسیاری از این دست در قرآن کریم هست که به اونها می شود تمسک کرد. ما فهرستشو در متن آورده ایم و انشاءالله کسانی که اصل متن رو خواهند دید ملاحظه خواهند فرمود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.